12 آبان 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ یوحی ربک الى الملائکة انی معکم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. آیه 12. قبل اینکه آیه رو شروع کنم یک استدراکی نسبت به آیه دیروز داریم. 11. از یغشیکم النعاس امنتا منه. تقشیه رو خدمت شما عرض کردیم، یعنی احاطه. احاطه یه فاعل میخواد، کسی که فعل احاطه رو انجام میدهد، و یک مفعول اول میخواد و یه مفعول دوم. شما یه شیئی را به وسیله یه شیء دیگه میپوشونید. فرض بفرمایید که مثلا ظرف ماس را روش یه پارچه میندازید آلوده نشود. بنابراین اینجا فاعل این فعل احاطه شما هستید. یه ظرف ماس مفعولون به اول دونه، پارچه‌ای که میندازید رو ظرف ماس که او ظرف ماس پوشیده بشد به وسیله او پارچه، او میشه مفعولون به دوم. یه مفعول سوم دارد، مفعول لعجله. و اون این که سلام، چرا شما این کارو میکنید؟ به چه جهتی این فعل را انجام میدهید؟ مثلا اینجا به خاطر اینکه این ماس آلوده نشه. بنابراین بیان همین رو تو از یغشیکم النعاس امنتا. یغشی فاعلش خداست. اون کسی که فعل قشیان و احاطه را انجام میدهد خداست. یعنی یغشی فاعلش ضمیر هوه مستتری است که برمیگردد به خدا. کمش مفعول به اول، نعاس مفعول به دوم، امنتا مفعول لعجله. شد 3 تا مفعول. خدا چه می کند؟ خدا کاری می کند که خواب شما رو فرا بگیرد به جهت این که احساس امنیت کنید. منه، باز منه ضمیرش برمی گردد به خدا. توجه فرمودید؟ بنابراین بله، اینجا فاعل قشیان، فاعل سعد، فاعل این احاطه ذات اقدس اله است. مفعول به اول کمه که برمیگردد به مسلمین، نعاس مفعول به دومش، امنتا مفعول لعجله. یادار هنگامی را که خواب راحتی شما را ها. ببینید این خواب راحتی شما را فرا گرفت اشتباست، چون اینجا الان فاعل را چه گرفته؟ خواب گرفته، فاعل خواب نیست. یادارید هنگامی را که خدا شما را به خواب راحتی برد، خواب را بر شما احاطه داد، مسلط کرد. پس فاعل اینجا خداست، فاعل را نعاس نگیرید، نعاس خودش مفعول به دومه.
خیلی دوست همون معنی را جدیه را خواب را حسن را
بله کردن، خیلی کارا کردن. امنتن که این ایمنی بخش بود برای شما، به جهت ایمنی بود. منهو از جانب ذات اقدس اله. خب این یه نکته نسبت به آیه دیروز و اما آیه دوازده. آیه امروزمون باز تتمه آیه قبل نسبت به داستان غزوه بدر و بیان میکند کیفیت یاری ملائکه را، که ملائکه فرشتگان چگونه مؤمنین را یاری کردن. آیه را با هم مرور میکنیم. از خب باز از ظرف متعلق است به اول صفحه آیه 9. فاستجاب لكم اذ تستغيثون ربكم، شما استغاثه آوردید به درگاه خدا. فاستجاب لكم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفی. خب این فرشتگان که آمدن بعد استغاثه شما به یاری شما، این فرشته ها چجوری قرار شما رو یاری کنند؟ از یا یاری کردند. پس این ظرف متعلقه به قولهی فاستجاب لکم است، که خدا اجابت کرده و فرشته ها رو فرستاده است. از یوهی ربک، یوهی بله فعل مضارع دیگه، یوهی ربک بله از بله دیگه ظرف، ظرف زمان. یادار اون هنگامی را که خدا وحی کرد. وحی اینجا به معنای لغویش است. وحی در لغت یعنی کلام خفی. اگر دو نفر با هم جوری سخن بگن که دیگران نفهمند، یعنی به رمز و به اشاره و به چشم و به ابرو به گونه‌ای با هم حرف بزنن دو نفر که دیگران متوجه نشوند، این معنای لغوی وحی است. معنای اصطلاحیش که واضحه. از یوهی ربک، وحی کرد. خب بفرمایید که ربک، رب که فاعل وحی، از یوهی رب که ضمیر کافم برمیگردد به رسول خدا. آن هنگام که وحی کرد پروردگار تو ای محمد صلی الله علیه و آله، نام رسول خدا رو میارد به خاطر توجه ویژه و خاص نسبت به رسول خود. خیلی خوب، وحی کرد پروردگارت الی الملائکه، یعنی با ملائکه و فرشتگان به نحو کلام خفی خدا با اونا سخن گفت. خب در روایتی تو تفسیر عیاشی ذیل این آیه از محمد ابن یوسف میگد از یوهی ربک الی الملائکه، این الهام بوده است، یعنی الهام به ملائکه است، نه حتی کلام خفی باشد. بله الهام. ببینید ملائکه کارگزارانی هستند که طبق دستورات انجام وظیفه میکنه، هر دستور خدا به اونا بدن اینا انجام میدن. قدرت چی هم ندارن؟ قدرت تخلف و عصیان ندارن، عیناً هرچه به اونا گفته شده انجام میدن. حالا اگر بخوایم برای شما یه تشبیه بکنیم ملائکه را، ملائکه مثل یک کامپیوتر میمانند. کامپیوتر شما طبق دستوراتی که بهش میدید عمل میکند. اگر شما یه دستوری رو به او بدهید، او قدرت مخالفت ندارد، نمیتوند یه جا به شما استوب بدهد، بگد من دیگه جلوتر نمیرم. دقت میکنید؟ اون چه که شما به او دستور میدهید عمل میکنه. ملائکه هم کارگزاران الهی هستند، به اینه طبق دستورات عمل میکنن. بنابراین این دستورات میشد از پیش در اختیار اینا گذاشته شده باشد، مثل یه برنامه ریزی کامپیوتری که از پیش این برنامه ریزی شده است. میشه دستورات جدید باشد، یعنی از پیش برنامه ریزی نشده است لیکن الان دستورش داده میشود. همونجور که شما به کامپیوترتون میتوانید یه دستورات جدید بدهید و یه برنامه جدید بهش چی براش نصب کنید. بنابراین میفرماید به یاد بیار موقعی که پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد، الهام کرد یا به نحو کلام خفی به اونا دستور داد. کدوم ملائکن اینا؟ اینا همون ملائکه‌ای هستند که بالا بود، ملائکت مردفین. می توانند تو آیه آل عمران باشد، ملائکه چی؟ منزلین. به هر حال این ملائکه بفرمایید که اینجا الف و لام دارد، الف و لامش شامل حال هم می تواند ملائکه مردفین بشد و هم ملائکه منزلین. هنو به معکم نرسیدم، بذارید آروم آروم میریم جلو. خب بله مردفین آیه 9 بود و منزلین تو سوره آل عمران آیه 124 و 5 و 6 و اینا بود. خب پس تا اینجا میگد خدا با اینا سخن گفت، دستور داد، انی معکم. بعد که دستور داد، دستور به چه بوده است؟ دستور به نصرت مؤمنین بوده است که شما باید بیایید برید مؤمنین را چه کنید؟ یاری کنید. چرا؟ چون اصلا درخواست مؤمنین این بود، از تستقیسون ربکم. به چه جهت استغاثه کردن مؤمنین به درگاه الهی؟ به جهت یاری، که خدایا کمکمون کن. خدا پشت این میگه فستجاب لکم، خدا اجابت کرد، ملائکه رو فرستاد. پس ملائکه آمدن چکار کنن؟ یاری مؤمنین کنن، نیمدن وایسن تماشا چی باشن یا این که بفرمایید کف بزنن. قرار مؤمنین را یاری کنن. پس خدا به اونا گفت برید مؤمنین را یاری کنن. این دستور الهی. بعد می فرماید انی معکم، انی یعنی انا الله، منی که خدا هستمم، معکم. کم به کی بر می گرده؟ ها؟ به کی؟ به ملائکه بر می گرده. منم با شما ملائکه هستم، یعنی می بینم، می شنوم و منم یاری می کنم. یعنی اینجور نیست که شما فقط برید پایین و از یاری من خدا خبری نباشد. انی معکم، منم با دونم. بله دیگه، انی ان یا اسمش، معکم جار و مجرور خبرش، انی معکم. خب بعد پس بنابراین خود خدا میگه منم پشتیبانم، فقط شما رو نمیفرستم تو میدون، خودم هم تو میدونم با شما. معیت غیر داستان چیست؟ غیر داستان پشتیبانی است. پشتیبانی معیت لازم نداره. شما ممکنه از یکی حمایت کنید ولی با او نیستید. معیت یعنی در کنار او باشید، یعنی کف میدون باشید خودتونم. بنابراین خدا میگه انی معکم، منم با شما فرشته ها هستم برای یاری مؤمنین. نه، اونا به وحشت نمیافتن. نه، فرشته که وحشت نمی کند، چون فرشته در جنگ آسیب نمی بینه، چون فرشته جسمیت که ندارد که. من و شما جسمیم، در جنگ شمشیری باشد، نیزه‌ای باشد، امروز تیری باشد، توپی باشد، ترکشی باشد، دست و پامون و اعضامون و سرمون و اینا از بین میرد و بفرمایید که شربت شهادت را می نوشید. اما فرشته ها که جسمشون جسم چیه؟ لطیفه. شمشیر، نیزه، تیر، سلاح‌های اون روزگار یا حتی این روزگار، این سلاح‌ها که به اونا اثر نمی کند چون جسمشون جسم لطیفه. خیلی خوب، پس وقتی سلاحی بهشون اثر نمی کند، ترس از این است که شما آسیب ببینید. وقتی که آسیب دیدگی برای کسی نیست، چه ترسی؟
بعد آیه
اونو هنون نرسیدم. سب کنم اینی که خدا میگه انی معکم به جهت ترس فرشته ها نیست، چون فرشته ها ترس نداره. فرشته ها آسیبی در جنگ نمی‌بینن که بترسن. خیلی خوب، طبق دستور آمدن مؤمنین رو یاری کن. خدا میگه یعنی منم با شما، منم خودم میام کف میدان. توجه میکنی؟ اینجور نیست که فقط شما رو بفرستم و خودم ها هنا قائدون باشم. منم انی معکم به جهت نصرت و یاری مؤمنی. حالا که این شد، فثبت الذین آمنوا، فارا میتونید تفریح بگیرید بعد از ایهاء الهی و بعد از انی معکم، بعد از معیت الهی، یعنی تفریع بر این مطلب. میتوانید هم ترتیب بگیرید، یعنی تفریع نیست، بعدیت باشد. خب ثبتو، ثبتو فعل امر و فاعلش، تثبیت کنید. فاعلش کیه؟ ملائکه. شمای ملائکه تثبیت کنید. کیو تثبیتش کنید؟ الذین آمنوا. تثبیت کنید مؤمنین را. تثبیت اینجا تو میدان جنگ ازاله اضطراب نفسانی است، یعنی اون وحشت مؤمنین را که ناشی می شود از خوف، ترس و از عدم استقرار رأی، نمیدونن باید چیکار کنن، یا ناشی می شود از عدم اطمینان که به پیروزی خودشون اطمینان ندارند، یا به مقاصد عالیه خودشون اطمینان ندارند. وقتی که اطمینان نداشته باشند، استقرار رأی نداشته باشند، بترسند، اینا دچار اضطراب نفسانی هستند. وقتی اضطراب نفسانی بیاد تو جنگ، نمیدونن باید چیکار کنن، سردرگمن. وقتی یه سپاه سردرگم شد، هدف و مقصود خودش رو نمیدوند چیست، طبیعی است از دشمنی که هدفمند وارد میشد شکست خواهد خورد. لذا ذات اقدس اله دستور میدهد ثبتو، شما فرشته ها برید تثبیت کنید. اضطراب اینا را، دودلی اینا را، ندانم کاری اینا را برطرف کنید. ثبتو الذین آمنو. الذین مفعول به ثبتو، اون کسانی رو که مؤمنند شما تثبیت کنید، اونا رو تو میدان جنگ اطمینان خاطر، آرامش خاطر، هدفمندی بهشون بدهید. الذین آمنوا، وقتی به صله الذین آمنوا مفعول رو دارد ذکر میکند، دال بر این است که عنایت ربانیه به توجه ملائکه نسبت به مؤمنین به جهت وصف ایمان است. یعنی مؤمنین چون مؤمنند، خدا ملائکه رو به کمکشون فرستاده است و به اونها این توجه رو و عنایت ویژه رو کرده است. یعنی وصف ایمان موجب این عنایت ویژه الهی شده است که ملائکه بیان کمک. اگر اینا مؤمن نبودند، این عنایت ویژه شامل حالشون نمی شد. پس با صله آوردن مفعول به دال بر این مطلب است که توجه خداوند و نزول ملائکه و معیت الهی همه به خاطر وصف ایمان ایناست. چون مؤمنند، خدا فرشته ها را فرستاد، خودش هم آمد. انی معکم. بعد می فرماید خب شما اضطراب رو برطرف کنید در مؤمنین، دودلی و بی هدفی رو برطرف کنید، من چیکار میکنم که انی معکم؟ سألغی فی قلوب الذین کفروا الرعب. سین حرف استقبال قریب، من این فعل خدا، چون دیگه اینو به خودش نسبت میده. سألغی، الغی فعل مضارع متکلمه، بعد من میکنم، من القا میکنم. خب فاعلش هم که ضمیر مستتر انا برمیگردد به ذات اقدس اله. سألغی تفسیر میکند جمله انی معکم را. خب تو میدان جنگ هر کی یه کاری میکند، خب گفت شما فرشته ها ثبتو، من چی کار میکنم که انی معکم، من خدام، سألغی به زودی القا میکنم، فی قلوب الذین کفروا الرعب. رعب یعنی چی؟ خوف. منم تو میدان جنگ کارم این که خوف و رعب و وحشت و ترس را حاکم میکنم بر دلهای الذین کفروا. باز الذین کفروا مفعول سألقی، درسته؟ همون مطلبی که در مورد الذین آمنو گفتیم در مورد الذین کفروا حاکم است، جاری است. چرا من ایجاد خوف میکنم در قلب های اینا؟ به خاطری که اینا الذین کفروا، چون کافرند، به واسطه یک کفرشون این کار رو میکنن. خب قلب رو هم خدمت شما عرض کردیم، قلب یعنی مرکز ادراکات انسان. در مصطلح قرآن قلب مرکز ادراکات انسان. خب وقتی مرکز ادراکات رعب برش غالب شد، وحشت و خوف آمد، این وحشت و خوف هیچ کسی نمیتواند چه کند؟ تصمیم گیری صحیحی داشته باشد. اون بله، حالا دیگه نگم مال کدوم شهر بود، آقای سنایی رفته بود جبهه، بله، بعد خمپاره آمده بود و ستای تیر و اینا بلند شده بود، این از بس وحشت کرده بود همون وسط وایساده بود سیخ. خب تا صدای سوت خمپاره میمد، بچه ها چه میرفتن؟ بلا فاصله میرفتن رو زمین که اگه خمپاره میاد خب بهشون اصابت نکنه یا کم. این از ترس همجور منده بود چی کار کنه؟ تعجب میکنید؟ وحشت که فرا گرفته بودش، ترس، حتی دیگه نتونسته بود بخواب رو زمین. خب یکی از بچه ها بلند شد و بله پرید روش که بخوابد رو زمین و اونو خوابوندش، ولی اگه نخوابونده بودش حتی تا همون لحظه اول بله شربتش رو نوش جان کرده بود و آورده بودنش در قسمت معراج. توجه میکنید؟ یعنی که وقتی مرکز ادراکات رعب و خوف و وحشت برش غلبه کرد، نمیتوند هیچ تصمیمی بگیره. بعضی وقتا هیچ تصمیم نمیتوند بگیرد، بعضی وقتا تصمیمات چی میگیرد؟ اشتباه میگیرد. لذا شما ببینید مثلا این همون چیزیست که اسمشو میذارن مدیریت بحران. خب اونایی که میترسند، وحشت میکنند، تو مدیریت نمیتونن تصمیمات درست بگیرن. اما اونایی که نمیترسند، وای میسن در همون بحران و مشکل تصمیمات درست میگیرن و با گرفتن تصمیمات درست و بفرمایید عمل به اون، مشکل را حل میکنن. اما اونی که ترسید نمیتوند هیچ کاری بکنه یا تصمیمات غلط میگیره. لذا خدا میگه منم میام میدون. اما میدون آمدن من نه این است که من به اراده تکوینی خدا اراده کند هزار نفر که هیچی چی میلیاردشم آن واحد نابود میشه. قصه این نیست، اراده تکوینی الهی نیست که داله بر نابودی الذین کفروا باشه. میگه منم میام میدون، اما نه این که به اراده تکوینی اونا را مرگ بهشون چه بدم، حکم به مرگشون و اماتشون بکنم. اگر خدا اراده کند همشون میمیرن دیگه، همشون سنگ میشن دیگه، همشون بفرمایید خاک میشن، پود میشن. همچه اراده ای نیست. انی معکم، کار من چیه که با شما؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، وحشت و خوف را میندازم تو دلهاشون. وقتی اینا تو مرکز ادراکاتشون خوف و وحشت حاکم شد، نمیتونن تصمیمات درست اتخاذ کنن. وقتی نتوانستن تصمیمات درست تو میدان جنگ اتخاذ کنن، لا محاله شکست خواهن. پس تقسیم کار شد. ببینید ملائکه شما چی کار کنید؟ ثبت الذین آمنوا، تثبیت کنید مؤمنین را، شک و شبهه و وحشت و خلل را از قلب‌های مؤمنین شما بردارید. من چی کار میکنم؟ من خدام سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اینم کار من. کار مؤمنین چیه؟ جنگ، برن به جنگن. یعنی جنگش عمل در میدان با مؤمنینه، خدا نمیاد جاشون به جنگدا. پس حرف بنی اسرائیل که به جناب موسی گفتند اذهب انت و ربک و انا هاهنا قائدون، این صحیح نیست. خدا که نمیاد برای کسی به جنگت، که خدا که تو میدان جنگ نمیاد. حتی اینجا در بدرم خدا وارد میدان که میگه حتی انی معکم، منم با شما، فرشته ها کف میدان بدرم. خیلی خوب، لکن کارش ورود در میدان نیست که بجنگد. کارش سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اینم کار خدا. پس جنگش با مؤمنینه، اونا باید به جنگن، ولی خدا رعب رو میندازد، ملائکم تثبیت میکنن، تثبیت قلوب مؤمنین میکنن. خب حالا میگد فضربو، این فا تفریعه، یعنی مؤمنین دیگه براتون چیکار کنم؟ فرشته رو که فرستادم، خودمم که اومدم، فرشته ها تثبیت قلوب شما، منم رعب رو القا میکنم در قلوب الذین کفروا. خیلی خوب، خب دیگه یالین دیگه، بسم الله. مؤمنین باید چیکار کنن؟ کف میدان جنگ، فضربو، فا فا تفریع بر اون دو مطلب قبلی، یا تفریعا علی سألقی، حالا فضربو، بزنید. فاعل فعل امر اضربو، فاعلش کیه؟ مسلمونا، مسلمونا، تمام شد. ملائکه ثبتو، کار ملائکه تثبیته. خب فضربو کلم خود مسلموناست، مؤمنین میدان جنگ، انسان ها، زدن با خودتونه. فضربو، خب بزنید. کجا را بزنید؟ فضربو فوق الاعناق، فوق الاعناق، فوق ظرف برای فعل امر ضرب، اعناق بله دیگه جمع عنق، الف و لامش هم الف و لام جنسه. هر آنچه که بالای گردن شما بزنید، یعنی سر، منتها سر به طور طبیعی وقتی بخوان سر کسی رو بزنن باید از کجا بزنن؟ از گردنش بزنن دیگه، چون خود سر که استخوانه و بله بفرمایید مشکله با وسایل اون وقت، یعنی اگر با شمشیر بخوان قطع کنن باید از گردن قطع کنن. بله اگر عمودی چیزی باشد، عمود یعنی اون پتک، اون پتک و عمود رو میشد بله به سر زد و سر رو پکند. توجه میفرمایید؟ فضربو فوق الاعناق، فوق اعناق یعنی سرها، سرها رو هدف بگیرید و هر جور، یعنی ببینید سر هدف گرفتن یعنی به قصد چیه؟ به قصد جانه. کسی که سر کسی را هدف میگیره یعنی میخواد بکشدش، میگه یالی سرها رو بندازی، یعنی قصد قتل، به قصد قتل و کشتن وارد میدان بشید. فوق اعناق که یعنی گردن، ریش کجا بود؟
ریش یعنی اصل وجودش
بود. عنق را به معنا ریشه میگیرید،
هر
مقابلش مقابل هر چی در مقابلش مقابل بردش کنید. عنق معناش واضحه دیگه، عنق به معنا ریشه نیست، عنق به معنا گردنه.
میگه فوق گردن، میگه فوق عنق،
فوق عنق چیه؟ سره،
یعنی اون راس کارش
رو گردن. چی سواره؟ سر. خیلی خوب میگه که فوق عنقشون سرشون، یعنی مقصد شما زدن سر اونا باشد، یعنی به قصد کشتن وارد شی. خیلی خوب، قصد قتل ایناست، نابودیشونه، حذفشونه. فضره بو فوق الاناق. بله
بعد اینجا آقا میفرماین این اعناق یعنی حذفشونه، یه گفت رو فضره بو رؤوس همون، اگه رؤوس همون گفته این شاید میشه سرهای اونها رو بزنید یعنی حذفشون بزن.
بعد میفرماید وزره بو منهم به واو عاطفه، یکی سرها رو به قصد قتل بزنید یعنی بکشیدشون. وزره بو منهم بزنید، منهم برمیگردد به مشرکین، از این مشرکینی که با شما دارن می جنگند وسط میدان جنگ. وزره بو کل بنان، دیگه چی کار کنید؟ کل بنانشون، بنان جمع بنانه هست، بنانت با تیگر، بنانت یعنی انگشت. خب مراد این نیست که انگشتاشونو بندازید، مراد این است که اون طرفی که منتهی به انگشت است رو بندازید، یعنی دست و پاها رو بندازید. دست و پا تو میدان جنگ، تو جنگای اون روزگار که تن به تن دارن می جنگن، کجا را می زنن؟ یا سر را می زنن؟ یا دست؟ یا پا؟
یا
آقایی
می گفتن انگشتان را بزنید یعنی قلمشون نوشته هایی که مردم را سوق می دهد به این روند کفر اونو بزنید.
الان اینا استفاده هاییست که می فرماین اشباه و شعی است به تفسیر به رأی. تعجب می‌فرمایید؟ کل آقا جان به آیه باید ظاهر رو معنی کنی. کل بنان بزن یعنی انگشتش رو بندازی؟
انگشتش درد میخوره
برای انگولی کرد. فضره بو اجازه بدون سر رو بزنید. خب حالا یه وقت سرش رو مراقبت میکنه، نمیتونیم سر بزنیم، کلا خود دارد، وسایل دفاعی دارد نسبت به سرش، سرش رو داره مراقبت میکنه. ببینید توی رینگ بوکس هم کسی که وارد بوکس میشد با دستش یه گارد میگیرد جلو صورتش که طرف مقابلش نتوند مشت بزند به صورتش و سرش، چون اگر سر و صورتش آسیب ببیند این دیگه میافتد. خیلی خوب، لذا با دستاش یه گارد میگیره جلو سرش، میگه اگر شما فضره و فوق الاعناق نشد مانعند از این که سراشونو بزنید. خیلی خوب، وزره بو من هم آن. از اینا بزنید چرا؟ کل بنان، اطراف را. بنان یعنی اون جایی رو بزنید که منتهی به انگشت میشن. خب منتها الیهش اصبع است، منتها الیه اصبع دست، پاس، پام انگشت دارد دیگه، دست و پاهاشون یعنی میشه اطراف. اطراف به عربی دست و پاست. میگه اطرافشون رو بزنین، دست و پاشون رو بزنین. طبیعیست وقتی تو میدان جنگ دست کسی پای کسی قطع شد در جنگ های اون روزگار که جنگ چی بوده است؟ تن به تن بوده است، دیگه نمیتوند کاری بکنه، چون جنگ به تن به تن اطراف میخواد، دست و پای سالم میخواد. کسی که پا ندارد یا دستی ندارد نمیتوند وارد جنگ تن به تن بشه. بنابراین این صورت هم خود به خود طرف از میدان جنگ حذف میشه. دقت کردید؟ بنابراین میگه مؤمنین کار شما این است، فضربو فوق الاعناق، نتونستید فوق اعناق رو بزنید اطراف رو، دست و پاشون رو بزنید. وضربو منهم، من تبعیضی است، بعضشون رو بزنید. بعضشون کجاست؟ چون سر رو که بزنید تمومه دیگه، تلف میشن. اما دست و پا رو که بزنید تلف نمیشن، میتوند زنده بمونن، منتها بدون دست و پاست، دست و پاش قطع شده. فضربو فوق الاعناق، وضربو منهم کل بنان، نتونستید به قصد قتل اینا رو وارد شید، اطراف دست و پاهاشون رو بندازید که دیگه کارایی جنگ نداشته باشن، نتونن تو میدان جنگ در مقابل شما بایستن. این شد خیلی خوب. این دیگه بله، اینا دیگه تفسیرهای باطنی است. چرا دیگه آخه
این دیگه باشه که پس فوق عیدیه ما بود الله فوق عیدیه و این ظاهره این باقیم
اون جاهایی که شما اون جاهایی که شما مجبورید یه چنین تصرفاتی بکنید، مثل مثل آن ان الله علی العرش استوى ید الله فوق ایدیهم. خب اون جاهایی که شما مجبورید، اگر بخواهید بگن که خدا بر عرش بر کرسی نشست، وقت مثل جناب احمد حنبل که به اون نسبت داده ان، یا حنبلیان که دیگه قطعا اینجورن که بعضیشون گفته بودن بله خدا رو کرسی نشست، است خدا ما تحتش، چار انگشت از این ور کرسی زد بیرون، چار انگشتم از اون ور کرسی، یعنی اینقدر ما تحت گنده بود که از کرسی دو طرفش زد بیرون و جا است همون ما تحت. اینا اگر بخواهید حمله به ظاهر بکنید یه تعبیرهایی مثل اینا پیش میاد، ید الله فوق ایدیهم، همینجور اونا رو مجبورید. احسن، جا ربک و الملک و صفن صفا، اینا رو مجبورید شما یه معنایی بکنید که با جسمانیت چی؟ شائبه جسمانیت خدا پیش نیاد، چون مسلم است که خدا جسم نیست، دست و پا و چشم و گوش و است و اینا ندارد، چون این مسلمه. خب اونجا میگه محکم وارد شید، سر بزنید یعنی بکشید، خب دستا رو بندازید که نتونن دیگه در جنگ بیان به نبرد شما، یعنی اگه سرم نتونستید بندازید اطرافشون دست و پاهاشون رو قطع کنید که دیگه قدرت مقابله با شما را نداشته باشن. یعنی خیلی واضح و روشن بیان میکنه که جنگ باید خدادون به جنگیم و تو جنگم دشمنتون رو برید برا نابودی دشمنتون، اونایی که با شما دارن می جنگند و بکشید، نه مثل این نامردا کیا رو بکشید، زن و بچه ها و پیر مرد و پیر زن و اونایی که در جنگ با شما شرکت نمی کنن. نه، اونایی که تو میدان جنگند اونا رو بکشید، محکم هم بکشیدشون. توجه فرمودید؟ اگرم نتونستین یه وقت بکشیدشون، دست و پاشون رو بندازید که دیگه نتوانند در مقابل شما مقاومت کنن. چرا این کارو بکنید؟ آیه بعدی چراشو میگه، ذالکه چراش مال آیه بعد است انشالله جلسه بعد.
بنان رو شما اینجا مجاز میگیرید،
میگم طرف منتهی به بنان، خود بنان نیست چون خود انگشت
مراد کل بود، شما اینجوری در
نظر. بله،
میشه گفت که بنان رو بگیریم مجاز از وسیله، یعنی بنان چیزی که باید نفوذ میشه،
اینم شبیه فرمایش آقای فاضل پودهی است و صلی الله علیه و آله.